شنوندگان فرهیخته سلام، شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 دقیقه است. شما در دنیای شناختی هوایی تازه تنفس می کنید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، مستحضرید فصل اول این برنامه که با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم و شاخه های منبعث از آن البته در بستر رسانه به پایان رسیده و نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتون رسید. بر آنیم تا آغاز سری جدید ساعت 24:01 که با محتوا و ساختار متفاوت به زودی پخش خواهد شد، در چند برنامه آینده به مرور مختصر موضوعات فصل اول بپردازیم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه تغییر دهید. بر اساس مطالعات دانشمندان، رفتار از شناخت نشأت می‌گیرد و شناخت ریشه در ابزار شناختی افراد دارد. در واقع، تفاوت رفتارها و گرایش‌ها به خاطر تفاوت در ابزار شناختی است. به گونه ای که همین ابزار شناختی می‌تواند امیرالمؤمنین علی علیه السلام را برای عده‌ای پیشوا کند و برای شماری هم منجر به شناختی از ایشان شود که بعد از شهادت ایشان در مسجد بگویند مگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نماز می‌خواند. پس ابزار شناختی عنصری مهم است که اغلب در تحلیل رفتارهای اجتماعی به آن توجه نمی‌کنیم. در برنامه دهم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد لسانی، کارشناس رسانه، راجع به دین و تمدن سازی در ساحت رسانه با محوریت علوم شناختی صحبت کردند. اما تمدن سازی اسلامی از نظر دکتر محمد لسانی، با هم بشنویم.
علوم شناختی با حوزه‌های مختلف پیوند داره و میشه گفت که وقتی به تولید ادبیاتش نگاه میکنیم در کشور ما، میبینیم در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های معماری، در حوزه‌های آموزش شما میتونید پیوندهای خوبی رو پیدا بکنید و تولید ادبیات و یه راهی که شروع شده و داره سرویس دهی و خدمات دهیش به حوزه‌های تخصصی صورت میگیره. اما بی‌تعارف حوزه پیوند میان علوم شناختی با رسانه به اون صورت در کشور ما بروز و ظهور نداشته. کمی وارد شده در کتب درسی. من خیلی دیدم که پژوهش‌هایی راجع به مثلا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و تسریع در حوزه یادگیری که میتونه داشته باشه، اما در باب رسانه من فکر میکنم اون چیزی که مشکل اصلی رشته علوم شناختی در کشور ماست که خب گرایش رسانش هم جدیدن زده شده و در کارشناسی ارشد داره تربیت دانشجو میکنه، این هست که تلاقی‌های درستی رو با موضوع رسانه مورد شناسایی قرار نمیدن. یعنی علوم شناختی تلاقیش با رسانه کجا تلایی هست؟ من به بعضی از حوزه‌هاش اشاره میکنم که میتونه در حوزه تمدن سازی دینی مؤثر باشه. یکی از مهمترین کارهایی که اتفاقا در حوزه خبر صورت میگیره این هست که اومدن دیدن که این ارزش‌های خبری مستولی هست بر دریافت خبر توسط مخاطب. یعنی مخاطبان گویا فیلترهای خبری دارن یا فیلترهای دریافت اطلاعاتی دارن که به واسطه اینها خبرها رو دروازه‌بانی میکنن. بعضی از اخبار مورد توجه اونهاست بیشتر، بعضی ها رو خودشون کنار میزنن، که اینجا بحث نیوز ولیوز و ارزش‌های خبری مطرح میشه که از باب دینی وقتی نگاه میکنیم ببینیم ارزش‌های خبری خیلیاش بر روی حوزه‌هایی قرار داده شده که نمیتواند عمق بخشی بکنه به شخصیت انسان و در تکامل روحی و الهیش نگاه میکنیم که نه تنها نمیتونه مؤثر باشه که حتی میتواند مخرب باشه. این ارزش‌های خبری، خب هفت ارزش خبری، هر آدم رسانه‌ای که هست بالاخره این ارزش‌ها مثل اون آجر بناییه که کار میکنه، ارزش‌ها آدم رسانه‌ای مسلطن. حالا برای مخاطبین شما قسمتیش رو باز میکنم. مثلا شهرت، ارزش شهرت، این کسانی که زیاد دیده میشن اینها فیلتر ذهنی داره مخاطب که اخبار اینها رو بیشتر دنبال میکنه. یا ارزش شگفتی، ارزش درگیری، حالا این میتواند فیزیکی باشه، میتواند درگیری، برخورد، نزاع. ممکنه یه سیلی که فوتبالیست به رقیبش میزنه تا دو سه روز در برنامه‌های مختلف مطرح بشه، فیلم‌هاش جابجا بشه. اما نگاه میکنیم ارزش‌هایی که این در تکامل شخصیتی یا در فضای احادیث دینی که حواسمون هست به نشر اطلاعاتی که اینها، این نشر اطلاعات میتواند فضای جامعه رو مغشوش بکنه، دچار آشوب بکنه، خیلی از اینها لازم نیست. در عین اینکه در رسانه‌ها به خصوص در اون یلو ژورنالیزمی که ما تو رسانه داریم، ژورنالیسم زردی که سعی میکنه اخباری که منتشر میشه زردترین ها رو برداره و بر تارک رسانه بچسبونه، چنان که شما دیدید همین گوشی های اپل، چون نام میبرم به خاطر اینکه این گوشی ها قسمت کلود یا اون حافظه ابریش هک شد و همه فیلم ها و عکس هایی که رو کلود بود رو اینترنت گذاشته شد. این نشریات زرد تا چند سال محتوای هنرمند، فوتبالیست، خواننده‌ای داشتن که نمیدونم لب ساحل و فلانجا و رستوران و با اقوام و خیشان و هر کسش، اینها بر تارک اون رسانه‌های زرد میومد. پس خیلی از این ارزش‌ها اصلا تطابقی با این فضا ندارن. حالا این هفت ارزش خبری رو من یک بار: شهرت، شگفتی، درگیری، دربرگیری، تازگی، مجاورت و فراوانی. کلا همه اینا تعاریفش هست. من به دو سه تاش اشاره کردم که این ارزش‌ها میتواند دچار تخریب شخصیتی بکنه و آنومی اجتماعی رو دربر داشته باشه، مثل همین درگیری که اشاره کردم.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. و اما نبرد رسانه‌ای در شناخت تمدنی، محوری که آقای دکتر علیرضا داوودی توضیح دادند، با هم بشنویم.
ببینید، گرانگاه علوم شناختی جاییه که میاد عینیت رو برای مخاطب یا برای یوزرش و برای کاربرش و برای هر چیزی که تصور بکنیم نشون میده. چجوری؟ میگه نشانه تبلور یافته عینی این چیزی که میگم شده این. این یعنی چی؟ ببینید، فرایند تمدن سازی دولت مهمترین نقطه است، چون تجلی عملیات میدانی یک انقلاب میشه دولتش. در حوزه سیاست خارجی اگر قرار باشه که ما در تمدن نوین اسلامی به جای مفاهیم لیبرالیستی، اومانیستی، سکولاریستی و همه این اسم‌های دستساز، حوزه مقاومت رو بیاریم بگیم به عنوان مؤلفه تمدن ساز جدید تلقی میشه، خب این رو قطعا تو سیاست خارجی دولت باید ببره جلو. خب این دولت هم که بر جلو، هر دولتی که میاد اینو ببره جلو قاعدتا پیشونیه، در واقع ویترینش میشه رسانه. حالا رسانه به معنی عامش، از فرض کنید رسانه‌های عربی و انگلیسی که دارید بگیرید، بیاید اینجا تا مثلا رسانه در واقع داخل. فرض کنید یک دولت به معنی دولت تمدن ساز در واقع میاد در حوزه گزاره های تمدنی در سیاست خارجیش حرف میزنه، همون قدم پرستیوی و العالم و المسیره و المنار و اینها دارن صحبت میکنن. پس بنابراین ما اینجا دو نوع نبرد رو شاهد هستیم، نبردی که قرار ذهن رو ببره به سمت یکی از این گزاره ها، یا بحث تمدن سازیه یا بحث تمدن گریزیه یا بحث ایجاد خلأ در فرایند پذیرش تمدنه. اگر در حوزه تمدن سازی بخوایم حرکت بکنیم، ما رسما بخواهیم و نخواهیم وارد حوزه نبرد جدی شدیم. چرا؟ چون تمدن دو تعبیر ازش مطرح میشه. یک تعبیر، تعبیر منبعث از اسناد در گذشته مانده امروز به روایت من تفسیر شده است. یک روایت، روایت هر آنچه که بوده بوده، آنچه که خواهیم بود چه خواهد بود. همه فرایند رو رو به آینده داریم تلقی میکنیم. پس یعنی از نقطه یک تا نقطه سه، نقطه دو گرانیگاه، من سازندم. حالا این من سازنده هزار تعبیر داره، رسانه هست، سیاستمدار هست و غیره الهازا. پس میشه نقطه ثقل. پس در اون فرایندی که مقام معظم رهبری فرمان، نقطه ثقلش دوباره میشه عملکرد، یعنی دولت. یکی از دلایلی که تو همین روزهایی که دولت جدید سر کار اومده، دولت 13 هم، رسانه ها اینقدر به شدت دارن میزنن، یعنی بدون هیچ گونه توقفی، انگار مثلا هزار و چند صد سال رو میخوان توی همین مثلا چند هفته دیگه قشنگ سرتاش رو گرد کنن. علتش اینه، احساس میکنن این دولت نسبت به دولت قبل در مسیر عبور از تمدن قبلی به تمدن آینده با محوریت تغییر مؤلفه های تمدن سازی با تاکید بر حوزه مقاومت میتونه موفق عمل بکنه. ما میگیم دوران پهلوی یه بخشی از تمدن ما رو روشنفکر ساختن دیگه. خب روشنفکرایی که تمدن ما رو ساختن دیگه اوج تبلورشون تو دوران پهلوی بود. خب بریم ببینیم چه وضعیتی داشتن. یعنی ته تغییزاده هایی که یک بار هم مقام معظم رهبری میاد بهش اشاره میکنه، ته تغییزاده های تمدن ساز در حوزه پهلوی چیکار کردن؟ یعنی ما رو دقیقاً به کدوم نقطه رسوندن؟ پس تغییزاده سازی در حوزه تمدن وقتی میاد ما به ازای رسانه پیدا میکنه برای تمدن در آینده، اصلا گزاره های فعلی درش گمه. پس بنابراین در حوزه سازه های تمدنی، در حوزه زدن تمدنی که در آینده پیشبینی شده، نقطه ثقل تمرکز بر روی قوه اجراست، یعنی دولت. حالا در مقابلش رسانه های مثبت، یعنی رسانه های له رو هم اگر بخوایم در واقع ما در واقع راجع به صحبت بکنیم، شما میبینید که حوزه تمدنی حوزه تقویمه دیگه، حوزه رویداده. اوورلپ کردن تقویم و رویداد روی همدیه یه موقع هستش که مثلا فرض کنید یه بخشی از این تمدن رو میگن دختران شایسته. خب قبل از انقلاب دختر شایسته یه فرازی از اون موضوع بود که الان یکی از رسانه ها اومد متاسفانه یه همچین کمپینی هم دوباره الان داره راه میندازه که خدا خارقوات ما و اینا رو همه رو با همدیگه به خیر کنه، احیاء چه چیزی در گذشته بوده بماند. اما شما میاد میبینید که مثلا بعد از انقلاب همون دختره که با اون پوزیشن میشه نماد یک بخشی از تمدن فرهنگی در واقع سرایت پیدا کرده، ما میبینیم اینور انقلاب روز دختر میشه بعد روز تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه. ببینید دو گزاره، دو مفهوم در دو تمدن کاملا مقابل هم دیگه. اینجا نبرد تمدنی ما داریم. مخاطب به کدام یک از این دو سمت نبرد قرار است حرکت بکنه، هنر رسانه در به خدمت گرفتن ابزارهای شناختی برای توجه دادن به کارآمدیه، نه به احساسات باقی مانده در تاریخ، این دو محصول کار رسانه در این حوزه خواهد بود.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. جان کلام در برنامه دهم. در عصر پسا حقیقت، مخاطب که میخواهد به دین واقعی و حقیقت واقعی برسد، با انبوه پیام‌هایی که در فضای رسانه‌ای اعم از واقعی و مجازی به او میرسد، چه کار باید بکند؟ دین اسلام مرجعیت را پیش روی آحاد مردم گذاشته است. مرجعیت روحانیت به عنوان نمایندگان فقها و نمایندگان ائمه مطرح شده است. در این میان، غرب برای شبه سازی، تهاجم و انحراف دینی در مرجعیت تغییر ایجاد کرده است. ما انسان‌ها همیشه به گذشته حس خوبی داریم. از موسیقی و سریال‌ها گرفته تا خانواده‌ها و دوستان، انگار یادآوری آن حس خوب به زیبایی امروز زندگی کمک می‌کند.
افسوس که همیشه بی‌گناه‌ها به دست ظالم‌ها هلاک می‌شوند.
ولی تو خوشحال باش که به دست سلطان نورسیده چون من کشته خواهی شد.
آرزوی سلطانی را به گل خواهی برد. این ضربه برای تلخت بیچاره بود.
میگم که چرا نباید یه جای هم دور رو برای اجاره کنیم؟
برای اینکه بچه
بابا جون من 26 سالم.
به همین تو هنوز عقلت نمیرسه که بدونی زندگی رو نباید با سال اندازه گرفت.
اما گاهی به گذشته پناه برده می شود، از بدی امروز و ناامیدی به فردا. اینجاست که گذشته مانند یک سم عمل می کند. این چیوه در رسانه‌های بیگانه بسیار زیاد استفاده می شود. به آن شگرد تونل زمان، زمان محبوس می گویند. در رسانه‌های بیگانه در این چند سال، از گذشته بسیار گفته شده است، با این امید که ناامیدی از امروز و فردای بهتر از بین برود.
سلام به تونل زمان، این هفته خوش اومدید.
آقای نخست وزیر، قرار نیست که ما از شما در مورد سیاست مملکت، در مورد آینده و این سالای دشوار احتمالاً بکنیم. اگر اجازه بدید میخوایم بپردازیم یه مقدار به خودتون، برای که در این شبی که شب شما هست و شب همه مردم ما، بکمی صحبت بکنیم، ببینیم که و مردم بدونن که نخست وزیر چه میکنه، چه غذایی دوست داره، احتمالاً چه جور لباس میپوشه، راجع به کتاب خوندن، راجع به موسیقی شنیدن، اوقات فراغت چه فکر میکنن. موافقی؟
والا بنده اینجا اسیر شما هستم، هر طوری که تصمیم بگیرید اجباراً بایستی قبول بکنم.
به همین دلیل خواستم اجازه بفرمایید که بگیم آقای هویدا و نگیم آقای جناب نخست وزیر.
ما گزارشات تاریخی و خیلی جالبی براتون داریم که بسیاری از اونها رو برای اولین باره که از این برنامه پخش میکنیم.
انگار آن برش زمانی بهترین رؤیای یک ایرانی میتوانست باشد.
نیمه دوم قرن 14 خورشیدی است. ساخت و سازهای شهری شتاب گرفته است. شهبانو فرح پهلوی، تحصیل کرده هنرهای زیبا از فرانسه و آگاه به مناسبات فرهنگی مدرن، حامی سبکی از معماری است که عناصر بومی و ملی در آنها برجسته باشد.
اما نتیجه ورود به تونل فقط ناامیدی نیست، گاهی آغاز یک اعتراض جدید است. گاهی حتی با ارائه شواهد و استنادات فراوان و استدلال‌های منطقی بی‌عیب و نقص، نتیجه‌ای از اغنا نمی‌گیریم. چرا؟ چون مغز انسان کامپیوتر کاملاً منطقی نیست. وقتی این موضوع را نادیده می‌گیریم، حتی بهترین تلاش‌ها هم برای متقاعد کردن دیگران ناکارآمد می‌شود. در حالی که مشغول ستایش داده‌ها هستیم، معیاری که مغز ما با آن ارزیابی و تصمیم گیری می‌کند متفاوت از آن چیزی است که بسیاری از ما معتقدیم مغز ما باید از آن استفاده کند. بنابراین مغز انسان با قوانین کاملا منطقی کار نمی‌کند، اما قوانینی برای خود دارد که اگر آنها را بشناسیم به روش‌هایی کاراتر از ارائه استدلال دست یافته‌ایم. در برنامه 11 آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر سید مرتضی موسویان رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران راجع به علوم شناختی، تعادل بخشی و افکار عمومی و رسانه گفتگو کردند که به قسمتی از صحبت‌های دکتر سید مرتضی موسویان گوش می‌کنیم.
بحث اول این هستش که در بحث تعادل یک ارتباط دو طرفه بین رسانه‌ای که علوم شناختی رو ازش بهره میگیره و کاربری که به هر حال یا مسلط به علوم شناختی هست یا ازش به هر حال داره تأثیر میگیره وجود داره. این تعامل عینیه، یک بحثی است که کتمان ناپذیره و نقصی که ما داریم دقیقا، حالا اینجا تو پرانتز بگم، همینه که رسانه ما منفعله و کاربر ما هم به هر حال مسلط به علوم شناختی نیست یا مسلط به سواد رسانه ای نیستش در مفهوم عام ترش. یعنی این دو نقص رو در نظر بگیرید، اینها باعث موفقیت من و تو بی بی سی فردا و و و و, و میشن. آنچه که به هر حال برای اونها موفقیت به ارمغان میاره یک اتاق فکر دقیقی است که وجود داره و اینها رو از کمترین موضوع بهره مند میکنه. مثلا فرض کنید تعداد توییت هایی که در ارتباط با طرح صیانت توسط کسانی که با مدیریت و با برنامه‌ریزی دارن کار میکنند 74300 خورده ایه. یعنی 74300 خورده در مورد یک موضوع، اون هم در طول 24 ساعت. یعنی 24 ساعت که ختم میشه به روز 12 مرداد 1400. پس بنابراین این گونه نیستش که مثلا 60 دقیقه بی بی سی اخبارش رو رندوم انتخاب بکنه. نه، اینا با برنامه داره انتخاب میشه و داره به هر حال به تدریج و با یک به اصطلاح مراحل گام به گامی داره به اهداف خودش نزدیک میشه. پس بحث تعادل رو ابتداءً باید بین فرستنده و گیرنده در نظر بگیریم و این تعادله باید به وجود بیاد و نقصی که ما داریم در نبود به هر حال اون تخصص در رسانه و اون سواد در کاربر هستش. یعنی ما الان به صورت حرفه‌ای از علوم شناختی به جد میگم در هیچ رسانه‌ای در کشور استفاده نمی کنیم. نظام من نیست. اگر نظام من نیست، یعنی نیست. تو بحث علوم شناختی این گونه است. یعنی یا شما برنامه دارید یا ندارید. اگه برنامه ندارید یعنی اصلا به اصطلاح نمیدونید. پس ما هم در زمینه به اصطلاح کاربر و مخاطب رسانه و هم در زمینه خود رسانه ها دارای این قابلیت نیستیم، حداقل الان نیستیم، شاید به فکر باشیم حداقل الان نیستیم. اما نکته اساسی دیگر این هستش که انفعال گاهی به نفع کسی که جریان سازی شده عمل میکنه. یعنی وقتی مثلا در رسانه ملی ما در مورد هر صیانت نشستی رو میگذاریم که بعد از برحال جایگزین شدن داده‌های مسلط در ذهن کاربران هست، این شاید به نفع برحال اون جریان ایجاد شده باشه. یعنی گاهی مارپیچ سکوت رو افراد با شهامتی که دارن کنار میذارن و اسیرش نمیشن. در مورد طرح صیانتی که بسیار بسیار روشنه، نگاه کنید در امریکا نوجوانان زیر 16 سال حق ندارن به اینترنت وصل بشن و اینترنت خاص خودشون رو دارن. آیا این وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر کسی میگه وجود ندارد، ادلهش رو بیاره. وجود داره. آیا نظم و نظام در شبکه ملی اطلاعات امریکا وجود دارد یا وجود ندارد؟ من میگم وجود دارد. اولین کشوری که این نظم رو داشته امریکا بوده. یعنی هر اثری که ایجاد میشه باقی میمونه و قابل پاک کردن نیست. این چیزیست که ما از فضای مجازی انتظار داریم. در کشور ما هم باید این گونه بشه. خب دوم کشوری که این کارو تونست بکنه با فاصله زمانی قابل توجه چین بود. من هنوز کشور دیگه ای رو نمیشناسم که تونسته باشه شبکه ملی اطلاعات با اون ایدئال هایی که ما در نظرمون هست رو داشته باشه. آیا واجب است داشتنش؟ بله، از نون شب هم واجب تر است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
علوم شناختی اینجاست که باید به کمک رسانه بیاید. علوم شناختی کارکردهای مغز را توضیح می دهد و به فعالان عرصه رسانه کمک می کند تا با شناخت ذهن مخاطب اثرگذاری بیشتری داشته باشند. بنابراین مخاطب شناسی یکی از مهمترین مسائلی است که با کمک علوم شناختی در رسانه مورد استفاده قرار می گیرد. اما بخش دیگری از برنامه 11 ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی، تعادل بخشی و افکار عمومی و رسانه از زبان دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
علوم شناختی کارش ایجاد تعادل به این معنا شاید تلقی نشه، چون تعادل یک پارادایم است در مسیری که علوم شناختی در حوزه رسانه میخواد بیاد طراحی بکنه. چون ما وقتی میگیم تعادل، تعادل در مقابل یک ضد تعادل است، یعنی حتما ولی اگر ضدش وجود نداشت یا همه چیز به صورت بای دیفالت در حالت تعادل قرار گرفته بود، البته در عالم طبیعت و در عالم خلقت همه چیز تعادل داره، اما ما در حوزه رسانه و میزان اعوجاج هایی که به ذهن وارد میکند یا اقتضائاتی که به لحاظ اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی اتفاق میفته داریم، بحث رو در واقع میبریم جلو. ببینید، ذهن انسان وقتی که میاد میخواد شخص خودش، یعنی از شخص ذهن خارج کنه و تبدیلش کنه به یک فرایند اجتماعی گروهی و علل خصوص اونجایی که میاد کارکرد سازمانیافته پیدا میکنه، دو مسئله بسیار حائز اهمیته. مسئله اول، تفسیری که از متغیرهای محیطی، پیرامونی و همه آن چیزی که وجود دارد رو در واقع پیدا میکنه و داره، و نکته دوم، میزان پذیرش نسبت به داده هایی است که اصطلاحا ما بهش میگیم داده های مسلح، از چیزی فراتر از محیط پیرامون خودش یا محیط غیر، در واقع محیطی خارج از محیط محله و روستا و شهر و کشور خودش در واقع میاد و میخواد با این داده های مسلح ذهن رو به یک نتیجه برسونه. حالا این نتیجه فارغ از این که میاد منتج به یک اقدام میشود یا الان نمیآید، میگذارد برای اون چیزی که آینده رو در واقع میاد و برنامه‌ریزی میکنه. بنابراین ما در اینجا با یک مخاطبی، با یک یوزری یا کاربری یا انسانی طرف هستیم که در ذهن خودش تفسیری از متغیرهای موجود به اضافه داده‌های مسلح بیرونی پیدا کرده. خب این میخواد بین این تیپ از در واقع اطلاعات به یک در واقع هماهنگی برسد که این هماهنگی رو بیاره تبدیل کنه به یک مدل برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. اینجا دنبال یک تعادله. از اینجا ما بحثمون دو شاخه میشه. اگر این اطلاعات تعادل آفرین باشد، یعنی در مسیر همدیگه تولید شده باشند و به این آدم رسیده باشه، یک فرم برداشت شناختی خواهد داشت. اگر اینها در تضاد با هم باشند، یک فرم دیگه خواهد داشت. از ماحصل ترازی این دو قاعده یک قاعده سومی متولد می شود که به صورت دیفالت وجود نداره، متولد میشه، یعنی مصنوعی است. اون هم اونجایی است که بین این دو محیط در داشتن اطلاعات تضاد جدی حاصل میشه، یعنی نه هماهنگی، نه مقدم مؤخر، بلکه به عنوان یک اطلاعات متضاد. خب اینجا رسانه میخواد بیاد و ورود کنه. اولین چیزی که در حوزه شناختی مطرح میشه اینه نحوه ایجاد تعادل برخلاف عملیات منبعث از علوم روانی باید ابتدا به ساکن بیاد اینها رو تبدیل کنه. ببینید عملیات روانی به دنبال همسانسازی است در اطلاعات ورودی، چه اطلاعات خام چه داده های مسلح، تا بتونه نهایتا یوزر رو به یک اجماع برسونه. علوم شناختی میگه ببین تا زمانی که در حوزه منطق